سیما و بیت الله فلعرزین روخی و ارواح العالمین لطلا به مفتنی حفظه به هم نتولا و من عرضاه نتولا را بکرم. خب بحثمون تو این دو جلسه اخیر رسید به اینجای که روز عرض شد زیل اون آیه شریفه و مخرب جمعه و الانس لالی عبودون گفتیم که لازمه عبادت معرفت. بعضی اومدن اینجا اشکال کردن که کی گفته لازمه عبادت معرفته، بلکه امر برعکسه، یعنی لازمه معرفت عبادته و استراف هم میکنن به این به اصطلاح فقرات از ادعیه یا زیارات که مثلا اعبد الله حتی یأتیک الیقین، عبادت کن تا معرفت واسط حاصل بشه، یقین واسط پیدا بشه. جواب این رو خب خیلی روشن شاید الان خودتون هم بتونید بدید که بابا ما نمیخوایم بگیم که عبادت به اصطلاح معرفت رو خودش در پی نمیگیره، نه، ما اون طرفش رو منکر نیستیم. بله ممکنه در اثر عبادت بعضی معرفت ها به انسان خلاصه بدن، اما این تیکش فعلا مورد نظر ماست که بابا عبادت معبود میخواد یا نه. با این معبودت چیون میخواد بشناسی که کیه تاک کردی؟ یعنی تقریبا یه ملازمه طرفینی میخوام درست کنیم که تو عبارت ها جلسه اول اینجوری تقریر کرده بودن اگه یاد دوستان باشه که این ملازمه دو طرفی بین این ها هست، یعنی یه معرفت سابق نیاز داریم تا عبادت ملحق بشه، بعد خود این عبادت ممکنه باعث بیشتر شدن معرفت، حالا چه معرفت حصولی چه معرفت حضوری که حالا بحثای خاص خودشو داره ممکنه باشه. بذار مورد استشهاد ما این طرفه فقرات، یکم که اصلا چه نیازی هست ما بیایم به این آیه استدلال بکنیم؟ فقط این آیه که نیست، کلی روایت داره مثلا از خود حضرت علی عبدالله امام حسین علیه السلام روایت هست، مثلا میگه که باز همین عبارت رو که مثلا خداوند متعال خلق کرد همه کائنات رو تا اینکه بشناسنش، لکی عرفوه و اذا عرفوه عبدوه، زمانی که شناختنش عبادتش بکنن، و بعد اذا عبدوه استغنا عن عبادته به عبادته عن عبادت کل شی، یعنی عبادت ما سوا، وقتی عبادتش کردن بی نیاز بشن از عبادت دیگران بقیه. بعد از حضرت میپرسن که خب ما معرفت الله، این که میگید عرفوه معرفت خدا چیه؟ حضرت برمیگردن این جواب رو میدن که خب خیلی هم جای کار داره، یعنی چی این جواب؟ فهمند که معرفت و کل اوناسه امام زمانه، حالا باید خودش جای خودش مفصل بحث بشه که این عبارت این تیکش یعنی چی، معرفت الله معرفت امام زمانه یعنی چی، حالا با اون تیکش کار نداره، اما این تیکه اولش کامل توضیح همین خلاصه عرائض ماست که خداوند متعال خلق کرده برای معرفت، وقتی معرفت حاصل شد معرفتی واسمون مهمه که عبادت پشت سرش باشه، معرفت به تنهایی کارساز نیست، عبادت به تنهایی هم کارساز نیست. تو روایت های امیرالمومنین هم هست که انسان خلاصه اون انسانی انسانه که علم و عملش یکی باشن، نه علم سابقه بر خلاصه جلوتر از عمل بره، نه عمل جلوتر از علم بره، چون عمل جلوتر از علم بره میشه عمل جاهلانه، عبادت جاهلانه. علم هم که اگر جلوتر از عمل بشه خب میشه علم بی عمل و حجاب اکبر مثلا، حالا تعبیر شما و رفا خب بهتری کنم. بعد پس این یه تیکه از اشکالاتی که اون روز مثلا مطرح شاید بشه. بحث بعدی که اینجا مطرحه، خب چرا اومدید به آیه استناد کردید و این خودتون نگفتید که شناخت تعبدی تو ابتداء راه کارساز نیست؟ شما خودتون دارید با آیاتی استناد میکنید که شناخت تعبدیه، معرفت تعبدی میگیم. بله اینو خودمون توجه داشتیم که تو استدلال به این آیه استناد به این آیه فقط به خاطر این بود که یه تبرکی ابتداء عرایزمون و ابتداء کلاسمون باشه و فرض ما اینه که خلاصه برای طلبه‌هایی داریم بحث میکنیم که مثلا همه اینا واسهشون حل شده هست، لذا استناد به این آیات هم از این باب بود. اگر نخواهیم به آیات هم استناد کنیم برهان هست که بالاخره انسان کمالجوه، انسان طالب به اصطلاح علم و معرفته، با اون میتونستیم وارد شیم و بحث رو جلو ببریم. این یه نکته. بعد دیگه چی؟ دیگه چی تو ذهن شریف دوستان هست؟ یه نکته هم که دوستان با مطالعه کتاب شریف بیتر خوندید همه تونو رامبینی تویدوی نها کردید؟
چرا سرم نبودی؟
دیروز هم گفتم؟
نه
دیروز هم اشاره کردم جهان بینی توحیدی همون ابتداء جهان بینی توحیدی شریف بیتری یه بحثی رو باز کرده انواع شناخت ها، خلاصه یواش یواش تغییرات دوستان رو میخواهیم ها. دیگه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمی کنیم از فردا، با بسم الله القاسم الجباری شروع می کنیم. و پس تقریر دوستان رو فردا اگر لطف کنید این دو سه جلسه رو تقریرش رو بیارید، یکی دو نفر از دوستان بخونن ببینید خلاص وضعیت کلاس تا چه حد. ولی خب در هر اونجا اگه مراجعه می‌کردید اونجا خب غالب سوال یه جور دیگه طرح شده بود، انواع جهانبینی ها رو مطرح کردن ایشون و تقریبا سوالی که تو ذهن شریف ایشون بوده و ایشون می‌خواستن با این بحث به اون سوال جواب بدن این بوده که کدوم علمه که ما رو به جهانبینی میرسونه، به جهانبینی کامل میرسونه. همین بحثایی که اون روز عرض کردیم و با این سوال هم میشه طرح کرد که چطور میتونیم کدوم علمه که ما رو به جهانبینی صحیح میرسونه، که ایشون تو جوابش اونجا بحث کردن و گفتن جهانبینی فلسفی است که ما رو به این دید میرسونه و با این جهانبینی آشنا میکنه. همین بحثای ما بود فقط تو قالب اون سوال. معرفت شهودی رو ایشون اونجا مطرح نکردن که خب حالا اینجا بحثش گذشت دیگه. حالا نکته خاصی بزنم نمیدونم اگه تو اون بحث سوالی چیزی هست بفهم. بحث
فلسفی بیان دردی اولا دیگه نظرش بوده که ارسطو با لشکر اسکندر پهلوی آمده ولی وسط افلاطون و صحبت چی میشن؟
هیچی اونا خب حکیم بودن، یعنی بحثای حکمتی رو داشتن و اساس تاریخی اثبات شده. اما خب حکمتشون در مقابل همین صوفیست ها بوده، یعنی قیام در مقابل صوفیست از سقراط شروع شده، شاگردش افلاطونه. اینا بیشتر بحثای به اصطلاح فلسفی و اینها داشتن. اولین منطق تدوینی اصطلاحا زمان ارسطو تدوین شده دیگه. حالا تو تدوین این بحثه که این منطق رو خود ارسطو جعل کرده و تألیف کرده اولین بار ابتداء، یا اینکه نه خودش تعلیم یاد گرفته از کسی دیگه که اونا میگن مثلا از ایرانیان یاد گرفتن، ایران و هندوستان، اما اینا میگن نه اینا از اونا یاد گرفتن. حالا میگم حیث تاریخش که دیگه
شما فهمید که سوفیستا
شک داشتن، یه سریشون یه سریشون یقین دارن که نیستن، یقین دارن که نیست.
یعنی دستمون شما نیست همون سوفیستا بودن؟
بله همشون اقسام سفسطه بود دیگه، اندیه و انادیه و لاعدلیه. جواب به اینها رو من دیروز مطرح نکردم، چیز بزن تو میرسی در جواب اینا چی میخواید بگی؟
چیز نداریم
با این یه راه شد همون نرسیده با. خب ببینید دوستان در جواب اینا حالا دسته اول که اسمشون چی بود؟
لاعدلیه.
در مقابل اینا میگیم خب شما چی دارید میگید؟ میگید که من شک میکنم که هستم. تو همین یه جمله پنجشیش رو واقعیت اثبات کرد. من هست، شک تو هست، درسته؟ نسبت بین شک و تو هست، متعلق شک یعنی مشکوک، مشکوک رفی که هستی یا نه هست. حالا همه اینا بکنم، همه اینا اصلا بکنم، خودش شکی که قبول میکنه که هست. اگر تو همین هم اگه شک بکنه دیگه میگیره میزنیش. و اما نه حالا منصفانه اگر نگاه کنیم واقعا خود شکی که بالاخره الان این حالتی که نسبت به جهان واقع داره اینو نمیتونه انکار بکنه. یعنی تو این جمله که من شاکم دیگه خودش نسبت داد، یعنی یه گزاره یه قضیه اینجا ساخت که من شاکم، من شک کننده هم مثلا. حالا این یه دسته به این شکل میشه مثلا جدلیه ها، چون میگم اثبات پذیر نیست چیزهایی که الان اصلا جلسات بعد بیشتر کار میکنیم. بدیهیات رو نمیشه بهش استدلال کرد. خب وقتی طرف حضور خودش رو و وجود خودش رو داره کار میکنه یا حالا تو شک میکنه خب یه مقدار، اما خب بعضی ها هستن که با همین استدلال تنوع پیدا کردن، بعضی ها هستن با همین استدلال تنوع پیدا کردن. جمله مشهوری هست از یکی از فلاسفه غرب اسمش احسن کار، ایشون میگه من شک میکنم پس هست. یعنی از شک خودش نتیجه گرفته وجود خودش رو، من شک میکنم که هستم یا نه، خب حتما هستم که شک میکنم دیگه. میخوام بگم که یه چیز استدلال های تنبهی شاید بعد جا کار ساز باشه. این لاعدلیه. اونایی که میگفتن چی؟ انادیه، که ما نمیدونیم خلاصه ببخش میدونیم که در عالم هیچی نیست، یقین داریم که در عالم هیچی نیست. میگیم خب همین جمله شما که من یقین دارم که هیچی نیست، خب علاوه بر اینکه این همه شی رو اثبات کردید وجودش رو، بالاخره خود همین قضیه حقیقت داره یا نه؟ خود همین قضیه، خود همین قضیه که شما میگید هیچی در عالم نیست به عنوان یه حقیقت قبولش کردید و دارید باش کار میکنید، پس همین یه دونه حقیقت در جمله اثبات میشه در عالم. با اینا دیگه ها با اندیا ها که اینا خب کارشون باز خیلی بهتره سبا خدا انصاف بده خودشون اینا میگن خب خودمون هستیم با همین خودمون هستیم میتونیم با برهان علیت با الهیت دیگه مشکل حل کنیم کار رو بریم جلوتر اینا برخورده باهاشون خیلی راحت تر از انادیه ها و لاعدلیه بعد از این تنبه هایی که مثلا میخواید بهشون بدید اگه متنبه شدن که شدن اگر نشدن پیشنهاد ابن سینا اینه که بله بگیرید بزنیدشون وقت میگه نزن وقتی گفت نزن میگه خب کی زد میگه دردم گره میگه کدوم درد فقط که خب اینم باز از همون باب تنبهش ها نه که ما خشونت طلبیم و فردا مثلا میگه این تورسیان خشونت همساره نه فقط بعض اینه که باز میخوایم تنبه بدیم بهشون که بابا واقعا انصاف بده هستی درد میکنه مثلا زدم من و همسار این بحث حالا
این بحث قدوم های یا اصلاحی رو کردیم و گفتیم که عرفان نظریات من اصلاحی مغزه یا بعضی اون یا فلسفه و گفتیم شاید عرفان نظریات میگیرن شاخه ای از فلسفه
جزی از فلسفه
بعد فلسفه شاخه های دیگهش برای چی به کار میره هرچی فلسفه رو های هر چند شاخه دیگه ای که بخواه بکنی همه اون شاخه در خدمت اینه که بیایی به عرفان نظریات برسی خود داره بشه و هرچی خب هم چه جوری میشه این فلسفه یه شاخه داره با چند شاخه دیگه همه شاخه‌های دیگه در خدمت این یه شاخه
آره دیگه یعنی محصول اصلی کل بحث‌های فلسفی هم میشه همون تیکه آخر
خب فلسفه اون چون خودش
یعنی خودش یه حیث مقدمه میشه دیگه اینا فضای ما مسلمین حالا ما نقص در منطق و فلسفه و فقه اصول واسه چی میخونیم خود ما نسبت به همه این علوم نقام مقدمی داریم دیگه میخوایم برسیم به معرفت شناسی معرفت الله هم ساده بچه‌ها چی میگن یعنی خود همین نظام حوزوی ما ادبیاتش منطقش اصولش فقهش حتی تفسیرش همه این بحثا مقدمه واسه اینکه ببین خدا کیه خدا چی میگه خدا چی میخواد و این بحثا
پس فلسفه
چیه معنی
نسبت به
آره نسبت به عرفان نظریه خب یه مقدارم از این متن بخونیم یه مقدار کار مباحثه‌تون هم راه بیفته چون من یا یقین دارم یا قریب به یقین دارم که تا وقتی متن نشه کلاغام مباحثه بشه و ایشون بحث رو از المدخل شروع کردم یه توضیح دیروز در مورد المدخل دادیم اشارتاً چی گفتیم؟ چی میتونه بگید دیروز در مورد المدخل چی گفتم؟ بحث روستامانگیه رو مطرح کردیم درسته؟ هشتا لحظت رو گفتیم گفتیم خب قدیم هشتا رو بحث میکردم الان ببینن که هشتا زیاد و بحث اینا معمولا اول اون سه تا اصلی کار اصل کاری ها که حالا تعریف و موضوع و غایته رو بیشتر مطرح میکنه ایشون نظام رو با غایت شروع کرد نکته ای داره که اشاره بعدها کار میکنیم در میاد که چرا با الحاجه ایران منطق شروع کردنش بزن فهمت که المدخل یه نکته ایم که در مورد المدخل عرض کنیم اینه که تمام بحثایی که تو روز سمانیه میشه جز مسائل علم نیست تمام مباحثی که در المدخل یا روز سمانیه یا مقدمه حالا به هر تعبیری اسمشو میذارید بذارید بحثایی که توی المدخل میشه نباید جز مسائل خود علم باشه چرا؟ دیروز اشاره کردیم گفتیم که تمام افاظی که مثلا توی کتاب مطرح میشه بحثای یک کتاب یه سریشون حیث مبانی و مبادی و امثال اینا یعنی حیث مقدمی دارن یه سری از مطالبش و مباحث حیث مسئله بودن دارن مسائل علم به اصطلاح قضایایی که علم متکفل بیان اونهاست یعنی اصلا علم تدوین شده برای بیان این مسائل اما مبانی اون بحثایی که این مسائل مبتنی به این هاست هرچند خود این مبانی دیگه داخل در این علم نیست این مبانی باید توی علم قبلی یعنی تو علم مقدمی ما تو مثلا علوم عالی قبل تر از این بحث بشه و اثبات بشه ما اینو به عنوان مبنا میپذیریم بعد مسائل علم بنا میشن رو اون مبنای ما برای که این مبانی رو که جزء مسائل علم نیست آقایون سعی کردن که بر مدخل و روز سمانیه و مقدمه مثلا مطرحش بکنن برای کرده رضا ایشون هم که بحث رو با المدخل شروع میکنه توجه داره به این نکته که غایت علم منطق، موضوع علم منطق، تعریف علم منطق و همه مباحثی که تو این 4-5 جلسه آینده خواهیم خون بحث علم و جهل، بحث فکر، بحث بدیهی نظری همه این مباحث حیث مقدمی دارن نسبت به منطق یعنی خود منطق متکفل اثبات یا رد اینها نیست جزء مسائل علم منطق نیستند اینا اصالتا مثلا جزء معرفت شناسی جزء مثلا فلسفه حالا هر علم دیگه کار نداره جزء اونهاست و اونجا باید رد و اثبات بشه اینجا فقط از وارو مقدمه، شاید کسی فلسفه نخونده باشه، شاید کسی فلسفه نخونده باشه، الان که وارد منطق میشه خب با این مبانی نیاز داره دیگه، لذا تو مقدمه اینها رو ذکر میکنم فقط از این باب، ولی جزء مسائل خود منطق نیست. پس این هم توضیح در مورد هر مطلب. فلسفه
قبل از منطق اندازه
از لحاظ اثبات موضوع همه علوم تو فلسفه باید صورت بگیره. نه ببینید، یه بار اینکه تو بحث فلسفی ما نیاز داره به منطق یا نه؟ بله نیاز داره به منطق. کدوم منطق؟ حالا باید بحث کنیم اینجا شد درست شد. بعد از اینکه اینا رو اثبات باشه، خود موضوع منطقی که مثلا حالا به قول مشهور فکر یا حالا معرفه حجت یا حالا هر چیز دیگه که بعدا بحثش مفصل مطرح می‌کنیم، هر چی میخواد باشه، خود اون موضوع باید وجودش تو فلسفه بحث بشه. چرا؟ چون فلسفه موضوعش موجود به ما و موجوده، هر چیزی که مصداق این موجود به ما و موجود باشه باید تو فلسفه اثبات بشه وجودش. بعد از اینکه وجودش اثبات شد، بعد عوارض اون یعنی محمولاتی که بر اون عارض میشه میره تو علم خاص خودش. پس خود موضوع منطق وجودن باید تو فلسفه اثبات بشه. درک کردی؟ وجود موضوع علم منطق باید تو فلسفه اثبات بشه. بعد مسائل منطق هولوش اون موضوع دارن بحث میکنن. حالا اشکال نداره خود قواعد منطق، تو استدلالات فلسفی به کار بگیره، مشکلی نداره. خود ببین مبتنی بر همان به این معنا که میخواد بگیم توی مثلا مسائل فلسفی که استدلال داریم، تعقل داریم، تفکر داریم، تفکری صحیح هست که قواعد منطقی توش پیاده بشه. درست شد؟ خب حالا موضوع خود منطق چیه؟ فکر کجا باید اثبات بشه؟ خود تفکر.
خود
یعنی وجود تفکر. وجود تفکر. وجود خود تفکر تو فلسفه اثبات بشه. و ان شاءالله اونجا با بداهت اثبات میشه. با این کار داریم اونجا. درست شد؟ با اون بداهت خیلی مشکلات حل میشه. از جمله همین مشکل دوری که شما دارید. با اون منطق تکوینی خیلی از مشکلات حل میشه. من جمله اون مشکل منطق چیه؟ فقط که دیگه خودهاش رو شدیم خودتون روش فکر کنید. حالا بریم یه خود جدا چشم و من که اسمه دارم المنطق الهاج الی منطق. پس ایشون بحث رو با غایت شروع کرده، چراش رو فکر کنید. خودم عمدن نمیگم بعدی جواب خواهد خلق الله الانسان مفتورا علی النطق. خود بعد متعال انسان رو خلاصه بر مبنای نطق، نطق یعنی حرف زدن، نطق ظاهری منظورش اینجا، نطق یعنی حرف زدن. خلق الله الانسان مفتورا علی النطق، سرشته شده یه بر حرف زدن، یعنی فطرتا انسان توان صحبت کردن رو داره. خلق الله الانسان، خلق کرد خداوند متعال انسان رو در حالی که سرشته شده یه بر نطقه، یعنی خلق شده بر مبنای حرف زدن. و جعل اللسان آلتا ینطق بها، و خداوند متعال لسان رو زبان رو قرار داد وسیله برای حرف زدن، وسیله ای که ینطق بها. وسیله رو دیروز تعریف کردیم چی بود؟ واسطه رسیدن اثر فعل فاعل به منفعل. ولیکن معذالک، خب پس لسان وسیله واسه حرف زدن هست، ولیکن معذالک یحتاج و الا ما یقوم و نطقه و یصلحه. با اینکه انسان فطرتا بر مبنای حرف زدن آفریده شده، اما یحتاج و الا ما یقوم و نطقه، نیاز داره به یه چیزی که قوام بده به نطقش، تنظیم کنه نطقش رو، حرف زدنش رو، و یسته بگو و اصلاح بکنه حرف زدنش. لیکونه کلامه علی طبق لغت التي يتعلمها من ناحیه حیات الالفاظ و موادها، تا اینکه کلامش یعنی حرف زدنش طبق اون لغتی باشه که یاد گرفته، همون لغت مادریش باشه. من ناحیه، از جهت هیئت الفاظ، از جهت مواد الفاظ، چون میدونی بحثای حالا ادبیات عرب خودمون مفصل‌تر از ما بلدیم که در مباحث ادبیات عرب دو تا نکته خیلی مهمه. یه بحث ماده این هاست که همون مثلا مصادر به تعبیر شما صرفی اینا، یه بحث هیئتشونه. تو از کلام عرب خود هیئت نکته در میاره، یعنی با خود هیئت می‌خوایم مفاد مقصود متکلمو بفهمیم. مثلا با هیئت مضارع، با هیئت فاعل می‌خوایم یه چیزی اضافه کنیم بر معنای ضرب، با هیئت یقومو میخوام یه چیزی اضافه کنیم بر مبنای مثلا قیام. راست گفتم میگم پس هم ماده واسه همون مهمه، هم هیئت. این تو خود کلمات، توی به اصطلاح ساختار کلام هم همین هست. یه بار کلام ما، یعنی مثلا زیدون ضربه، و در قالب زیدون ضربه است، یه بار در قالب ضربه زیدون، فرق هم دید. فرق کرده جمله اسمیه مفادش با جمله فعلیه، فعل ماضی یکیه، فعل ماضی باشه یا فعل مضارع باشه، با خود این حیات یا مثلا این یا که نعبد با نعبد و که فرق داره. فرق منظورم اینه که هم با مواد میخوان انتقال مفاهیم بکنن، یعنی تفهیم و تفاهم صورت بگیره، هم با حیات میخوان صورت بزن، هم حیات توضیح داد هم مواد توضیح. بله میگه این هم حیاتا هم مادتا باید طبق اون لغتی باشه که میخواد یادش بگیره. خب فیحتاج اولا، پس نیاز داره اولا، الی المدرب یعوده علی ممارستها. پس اولا احتیاج داره به یک مدرب. مدرب یعنی تمرین دهنده، استاد، حالا یه همچین ترجمه میشه، یک کسی که خلاصه ازش کار بکشه. مدرب تمرین دهنده، پس نیاز داره به یک شخصی که، به یک تمرین دهندهی که یعوده علی ممارستها، هی اینو عادت بده، هی عادت بده به ممارست اون لغت، الان ممارست اون لغتی که میخواد یاد بگیره. پس یه استاد نیاز داره. و ثانیاً الی قانون که یرجع الیه یعصم لسانه عن الخطأ و ذلک هو نحو بستر. پس یه مدرب نیاز داریم، یه قانونی که خود اون مدرب هم داره بر اساس اون قانون عمل میکنه، و این شخص اگر اون مدرب پیشش نباشه و اون مدرب مثلا کارش تمام شد و رفت، خب حالا باید به کی مراجعه کنم؟ دیگه باید به اون قانون مراجعه کنم. بزن فهمم که پس ثانیاً احتیاج داره به یه قانونی که یرجع الی، رجوع میکنه به سمت و مراجعه میکنه به اون قانون، تا یعص لسانه عن الخطا، تا اینکه به اصطلاح حفظ کنه لسانش رو از خطا. و ذلک هو نحو بستر، این قانون هم همون نحو صرف رو ببینه. این یه مثال بود، از این مثال ایشون میخواد نکاتی رو استفاده کنه که حالا پایین خودشون فهرست میکنن. با این مثال وارد بحث منطق میشه. حالا منطق چیه؟ فهمان که و کذالک خلق الله الانسان مفتورا علی تفکیر. این میشه نطق باطنی. بالا این نطق ظاهری بود حرف زدم، این پایینی نطق باطنی. حالا بر اساس اون نطق ظاهری به نطق باطنی گفتن نطق، یا بر اساس نطق باطنی به نطق ظاهری گفتن نطق؟ این حس لغویشه، حس لغویشه. اما به هر حال اینا احتیاج به هم دیگه دارن. بعدا ان شاءالله وقتی وارد مباحث الفاظ و منطق بشیم اونجا توضیح میدیم که بعضی که بابا نطق ظاهری و نطق باطنی به هر حال با هم دیگه یه ملازمه ای دارن که اونجا ان شاءالله بحثش میاد. لازم ملزوم هم دیگه هستن به یه نحوی. حالا ببینیم چی میشه. میفهمن که وکذالک، پس خلاصه خداوند متعال انسان رو بر مبنای تفکیر هم آفریده، یعنی هم حرف زدن که نطق ظاهری بود، هم این تفکیر که نطق باطنیه. خلق الله الانسان مفتورا علی التفکیر بما منحه من قوت عاقله مفکره، به وسیله اون چنان چیزی که اعطا کرده، منحه بخشیدن عطا، به وسیله اون چنان چیزی که خداوند متعال به انسان بخشیده که بیان باشه از قوه عاقله، قوه‌ای که مفکره، تفکیر میکنه. خب لا کل اجمابات، نه مثل اجمابات. لا کل اجمابات میخواد بگه که نه مثل اجمابات نیست انسان. اجماوات حیوانات چهارپا رو میگه در لغت، اما خب اینجا منظورش عام بده که مطلق حیوانات رو منظور میشه. ولیکن معزاله، خب پس انسان مفتور بر تفکیره کما اینکه مفتور بر نطق ظاهری. حالا همونجور که تو نطق ظاهری خطا راه داره، توی نطق باطنی و تفکیر هم باز خطا راه داره. پس دوباره هم به مدرب نیاز داریم، هم به قانون نیاز داریم، عین نحو و صرفی که بالا مثال زد. بزن فهمه که ولیکن معزاله، همراه این که خداوند، یعنی با این که خداوند انسان رو مفتور بر تفکیر آفریده، اما نجده کثیر الخطا فی افکاره، ما انسان رو میابیم در حالی که خلاصه کثیر الخطا است در افکارش. فرق خطا و خطا و این حیثای لغوی رو خودتون کار کنید. نجده کثیر الخطا فی افکاره. خب حالا این خطا در افکار یعنی چی؟ توضیح میدن نحوه خطا در افکار. این فا مهمه واسه ما. فیحسب ما لیس به علت علت، میگه با چرا تو افکار خطا میکنی؟ فهمم که بخاطر اینکه شما خیلی از موارد چیزی رو که علت نیست علت فرض میکنی، چیزی رو که علت ناقصه است علت تامه فرض میکنی، چیزی رو که نتیجه افکارتون نیست نتیجه افکارتون فرض میکنی، با مقدمات فاسد به نتیجه فاسد میرسید، با مقدمات صحیح به نتیجه فاسد میرسید، با مقدمات فاسد به نتیجه صحیح میرسید. واسه این خطا در افکار رو ایشون 5-6 مورد خواسته مثال بزنه. پس فهمید فیحسب ما لیس به علت علتا، چیزی رو که علت نیست علت فرض میکنه. مثل چی؟ مثلا نحزی 13 بدر، مثلا که 13 بدر چیه؟ نحز روز 13 بدر باعث شد که این بلا سر من بیاد، مثلا این مصیبت بر من وارد شد، لذا فکر میکنه که دیگه روز 13 بدر مثلا نحزه و به سلام لوازم رو برش مترتب میکنه دیگه، دیگه بیرون نمیره، معامله نمیکنه، همه این بحث. یا اون چیزی که علت بابست هست علت صاحبه فرض میکنن، میگن آه این دکتره عجب دکتری ها، دفعه پیش رفتن پیشش سرحالم کرد، کلی فرق کردم و اینا. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بری پیشش مثلا سرحال میشه، در حالی که بابا اون علت نابسته بود، اون یه معدی بود، خیلی چیزهای دیگه مؤثر بودن توی این سرحال شدن شما دفعه پیش. فقط کردی؟ خب چیزی که علت نیست علت فرض، چیزی که نتیجه افکارش نیست نتیجه افکارش فرض میکنه. خیلی از این استدلالایی که مثلا روزمره داریم میکنیم دیگه، خیلی هاشون این مشکل رو داره، یعنی یک مثلا ادعای بدون دلیل میشه که عمه دیگه میخوایم یه چیز رو استدلال کنیم، مثلا این دو تا چهار تا پس مثلا فلان شخص فلان شد، بابا چه ربطی داره؟ پس چیزی که نتیجه افکارش نیست، یعنی مقدمات یه چیزی رو اثبات میکنه، این منده خدا یه چیزه اینجوری ساده نیستا اینجوری بگیم و جوک باشه و بخندیم، نه، خیلی از اوقات این ملازمه ها به قدری نزدیکه به همه که اصلا آدم نمیتونه فرق کنه اینا دوتا. این دقت های عقلی بعضا اینجوریه دیگه، خیلی چیزها لازم ملزوم همه، ما از اثبات مثلا اون ملزومه میخوایم سریع این لازمه رو نتیجه بگیریم برفرد، اما مثلا اینجا یه وسط یه واسطه افتاده. جلسه اول برای تقریری که مطالبی رو عرض میکردیم اونجا اشاره کردم، خیلی از اوقات ذهن حد وسط ها رو چیکار میکنه؟ جهش میکنه. این به خاطر همینه، یعنی به قدر این دوتا شبیه به همن یا قریب به همن یا اصلا در خارج همیشه مقارنه همن که ما با اثبات یکی خود به خود اصلا ذهن اونو نتیجه میگیره، در حالی که نه، اینجا یه چیزی افتاده، یه حد وسط اینجا از نمیره. حالا میخوام بگم خیلی جوکمانند بهش نگاه نکنیم، هرچند من مثال جوکمانند میگم. و ما لیس به نتیجت لافکاری نتیجتن، چیزی که نتیجه افکارش نیست نتیجه فرض. انشاءالله وارد بحثای بعدی بشیم یا بحثای بالاتر مثلا اصول و فلسفه اینا وارد چیم، میبینید که بابا بزرگانمون مثلا توی یه مسائل ساده تصفانه حالا ذهن به جای دیگه رفته. و ما لیس به برهان برهانم، چیزی که برهان نیست برهان فرض میکنم. چون اگه مثلا انتخابات اگه مثلا سیاسی هم بزنیم اینجا هم توی این به سر بحث‌های انتخابات اخیر مثلا خب خیلی از استدلال‌ها هم این طرف هم اون طرف هر دوشون رو دارن میگن. خب مثلا وقتی ما به استدلال‌ها گوش می‌کردیم جداً خندمون می‌گرفت، جداً خندمون می‌گرفت. با اینکه خیلی از مثلا شاگردای برتر خودمون بودن، مثلا وقتی واسه بحث شدیم باهاشون قرار بود که با کسی اصلا وارد بحث نشن، چون جدی خدا متعب بود و خیلی به اصطلاح التهاب سیاسی بالا رفته بود، قصد داشتم که وارد مباحث و مناظره اصلا نشم. ولی خب بعد دیدیم که انصافا ظلمه، این افراطی های دو طرف بدجوری دارن افراط میکنن، یعنی اصلا راه واسه بازگشت خودشون هم حتی قرار نمیدن. مثلا با چند نفرشون من هم با این وریا هم با وریا وارد شدیم، با این وریا که بحث میگردیم یه جوری با وریا که بحث میگردیم، بعد مثلا به این استدلالایی که اینا نگاه میکنم مثلا فلان سایت نوشت یا مثلا اسمس اومده واسه یا مثلا فلان روزنامه یا فلان کسک این ادعا رو مثلا، بعد همونجا برگشت گفتم آخه چی بگم؟ اگه اونی که به تو منطق گفته آخه منطق گفته که فقط حفظ کنید یا منطق گفته که عمل کنید، به کار بگیرید قواعدش. حالا اسمس به شما چی میده؟ اسمس به شما شک ایجاد میکنه، خدا وکیلی تا حالا زن بشه، تا حالا یقین بر من رحم بشه، تا حالا یقین بر من رحم هستش که در سر بعدی میرسیم همه این اصطلاحات رو توضیح میدید، فقط در حقیقت حفظ میمونه دیگه و هر چیزی رو خب اسمس شد دلیل، سایت مگه کنترل میندازه؟ هر کی هرچی دلش میخواد باشه الان دارن میریزن دیگه، روزنامه هم همینجور. خب به اینجور چیزا نمیشه استناد کرد، فقط کردیم حداقل تو مسائل حقیقی و واقعی ها، حالا تو مسائل اعتباری اینا بماند، اونم روش خاص خودش رو. بنابراین میخوام بگم که بعضی چیزا خیلی بدیهی بود توی این بحثا، لیس به برهان برهان، چیزی که دلیل نیست و برهان نیست رو طرف فرض میکنه دیگه برهان ما دیگه. و قد یعتقد، خب در نتیجه این خطاها، یعنی چیزی که علت نیست علت فرض میکنه، چیزی که نتیجه افکارش نیست نتیجه فرض میکنه، چیزی که برهان نیست برهان فرض میکنه، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که وقت یعتقد به امر فاسد، معتقد میشه به یه امر فاسدی، یعنی نتیجه غلط، یا نه نتیجه صحیحی از مقدمات غلط، خطا رو داره تصویر میکنه واسه تونها. پس قد یعتقد به امر فاسد، گاهن اعتقاد پیدا میکنه به یه امر فاسدی. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا ارسطو انسان است، هر انسان ظالم است، سری نتیجه میگیره که این علامت نتیجه است که مسائل منطقی استقرار کتاب شما سرده هر، پس ارسطو چیه؟ مثلا ظالم است. خب الان این اعتقاد رو یه نتیجه غلط از مقدمات غلط، مقدمه خودو غلطه، این هر انسانی ظالم است موجب کلی نیست و ایشون موجب کلی باش کار کرده، پس غلط، نتیجه غلط رو از مقدمات غلط. بعضا ممکنه مقدمات خودشون صحیح باشن، ممکنه خود مقدمات صحیح باشن اما نتیجه که ما میخوایم بگیریم غلط باشه. مثل بعضی از انسان ها بگیم مثلا چی هم؟ ظالم هم؟ مثلا هر مثلا ظالمی، هر ظالمی چیه؟ یه حکم مثلا بهش بدید دیگه یا مثلا بعضی از ظالم ها مثلا که با شما رو گناهکار هم بعد مثلا سریع نتیجه بگیری که هر انسانی چیه؟ مثلا گناهکار. اما این مقدمات درسته اما نتیجهش اشکال داره و خیلی از مواد منطقی دیگه که جلوتر کار میکنیم باشون بیشتر مثلا مرموز بشه واسه تون. یا ممکنه مثلا حتی نتیجه درست هم باشه اما مقدماتتون غلط باشه. مثل چی؟ نتیجه درست از مقدمات غلط. مثال بزنید میشه مگه اینو چیز کنید؟ اگه نتیجه غلط باشه خب مقدمات هم چی؟ ارسطو
مقدمات
باید غلط باشه نتیجه درست. اینجوری بسازیم مقدمات کدوم غلط میشه؟ ارسطو انسان نیست میگی من دور باید برای رفتی داشته باشه. خب میشه فرض کرد که مقدمات هم غلط باشه اما نتیجه که میگیریم مثلا درست. مثلا زید انسان است، بر فرض حالا یه همچین مثال بزنیم، زید مثلا انسان هست، هر انسانی مثلا
زید انسان
هست درست، یه مادرش درست یه دیگر یا هر دوش کارم فرمیم میشه دستی که حالا به سالا خودتون میتونی کار بود بر و ها کذا، یعنی همینجوری دیگه آثار مترتب میشه. فهو و ازن به حاجت الا مایزه. خب حالا که ببینیم اینجوری نجده و کسی را خطر فی افکاره، وقتی انسان رو اینجوری میبینیم فهو ازن به حاجتن الا ما یسه و افکاره، پس ایشون نیازمنده، یعنی در این صورت انسان نیاز داره به چیزی که یسه و افکاره و یرشده بود تصحیح بکنه افکارش رو و ارشاد بکنه انسان رو، یعنی راه نمایش بکنه، یرشده الا طریق الاستنتاج صحیح، ارشاد بکنه انسان رو به طریق استنتاج. استنتاج در وادی علوم که میره یعنی همین تفکر. استنتاج در مرحله علم یعنی همین تفکر. پس ارشادش بکنه به تفکر صحیح، استنتاج صحیح، و یدربه او علی تنظیم افکاری و تعدیلها، و تمرین بده انسان رو به تنظیم افکار و تعدیل افکار، یعنی متعادل کنه افکارش رو متناسب. و قد ذکر و به خاطر اینه که گفتن ان علم المنطق خب الادات التي يستعين بها الانسان على الاسمه من الخطا و ترشده الى تصحيح افکاره، و من که به خاطر این ذکر کردن مثل مناطقه که ان علم المنطق همون علم وقته اون اداتیه که یعنی حالتی است که التي يستعين بها الانسان، انسان کمک میگیره به وسیله این ادات على الاسمه من الخطا، بعد حفظ کردن خلاصه حفظ شدن از خطا و ترشده الى تصحیح افکاره، برای راهنمایی میکنه این عادات انسان رو به تصحیح افکارش. فکم معنن نحوه و صرف، بعد این نکته رو اشاره میکنه میفهمن که ببینید خب خیلی از منطقی ها داریم که منطق و بشر فولن اما تو مثلا افکارشون کلی خطا و اشتباه هست، این چجور ممکنه؟ ایشون برای این سوال برای این اشکال دو جور جواب میده. یه جواب نقضی میدن ایشون، یه جواب حلی. جواب با این اصطلاحات آشنا دیگه هستن. جواب نقضی مشکل رو دوچندان میکنن، با یه جواب حلی میان مشکل رو حل میکنن. یعنی دو مرحله میشه، در جواب نقضی مشکل میشه دو برابر، بعد تو جواب حلی هر دو مشکل با هم حل میشه. اینجا میشون اینو میگه، میگه خب بعد شما منطق رو بسار زدید، خب من بدترش میکنم، من نحو صرف میسازم. خب نه نحو صرف هم خیلی ها میخونن، اما هر صدرشون باز پر از غلط غلطه. میگه منطق هم مثل همون مشکل دو چندان شد. اینو میگن جواب نقضی. یه جواب حلی هم داره که بله خیلی از بسار نخاد یا خیلی از منطقی ها نحو صرف و منطق رو میخونن، اما یا ملکه نشده واسش قواعدشون، یا قواعد رو رعایت نمی کنن، یا تو تطبیق این قواعد دوباره اشتباه میکنه. با این ستا میخواد توجیه کنه که بابا فقط خوندن منطق کافی نیست، بلکه علاوه بر خوندن باید جوری منطق خونده بشه که انسان به حالت مثلا کاربردی در بیاد واسه انسان، ملکه بشه واسه انسان. اگر رضا فهمند که فکما ان النحو و الصرف لا يعلمان الانسان النطق، همونطور که نحو و صرف به انسان نطق یاد نمیدن، یعنی حرف زدن یاد نمیدن، و انما یعلمانه نصیح النطق یاد میدن به انسان تصحیح نطق، درست کردن حرف زدنش رو، فکذالک علم المنطق لا یعلم الانسان التفکیر، منطق به انسان تفکر کردن رو یاد نمیده، بل یرشده الی تصحیح التفکیر، ارشاد میکنه انسان رو به تصحیح فکر. اذن فحاجتنا الی المنطق یه تصحیح افکارنا، پس احتیاج ما به منطق، یا به عبارت دیگه غایت تدوین علم منطق چیه؟ تصحیح افکاره. و ما اعظم ها من حاجته، و چه حاجت بزرگی هم هست. و ما اعظم ها من حاجته سیغه سیغه ترجمه معقل است. ولو قلتم، بعد این اشکاله رو مطرح میکنم، ولو قلتم اگر گفتید که ان الناس یدرسون المنطق و یخطئون فی تفکیره فلا نفعفی، خب خیلی ها منطق خوندن اما در این حال در افکارشون خطا رفتن، پس نفعی در منطق نیست. ایشون میگه که قول نالکن، اگه اینجوری بگید بهتون میگون که خب ابن الناس یا رسون علم نحو وصف، این جواب نقضیه که ابن الناس یا رسون علم نحو وصف فیختون فی نطقهم، اما در این حال در حرف زدنشون اشتباه میکنن. و لیسا زالک، بعد جواب حلی از اینجا شروع میشه، و لیسا زالک الا لان الدارس للعلم لا یحصل علی ملکه العلم. ملکه یعنی توانایی به کارگیری، تطبیق. ملکه رو تو این اصطلاح عرفا و امثال اینا باز خیلی معنا بهتر از این کردن، یعنی جوری بشه که انسان با به راحتی، نه با خلاصه زور و نه با مثلا اکراه و اینا، نه به راحتی کار رو انجام بده. مثل کردن یک کرم، این کریمی رو تصور کنید، خب ابتدا هم کرم نداشت، ولی در اثر کرم زیاد ملکه کرم در این حاصل شده. ابتدا هم سخت پول میداد، اما بعد از اینکه پول ملکه کرم حاصل شد، نزدیکان خیلی به راحتی کرم ازش خلاصه ساده میشه، یا شجاعت و همه این بحثا. اینا خلاصه ملکه به اصطلاح. و من که در مدار سر ان یحصل علی ملکته، یعنی هنوز اون ملکه تطبیق، یعنی به راحتی قواعد رو، یعنی حتی چه بسا بدون توجه نفس، بدون توجه نفس خود به خود آدم قواعد رو رعایت بکنه، این میگه ملکه. و من که دارس علم، یعنی آموزنده علم، ملکه علم رو تحصیل نکرده، چون ملکه علم واسش حاصل نشده، خود طبیعتا منطق بی تأثیره، یعنی باز تو افکارش خطا هست. لا یحصل علی ملکه علم او لا یرائی قواعده و اندن حاجه، یا یعنی اینکه مراعات نمیکنه قواعدش رو موقع نیاز، یا ملکش نیست، یا اگر ملکش هست مراعات نمیکنه قواعدش رو، یا عمدن یا خطا علا به هر شکلی، او یخطئ فی تطبیقا، یا اینکه نه تو تطبیق قواعد اشتباه میکنه مثلا، فیشو زعم سواب، در نتیجه اینها خلاصه گمراه میشه از راه سواب، یعنی مصابه به واقع، فیشو زعم سواب گمراه میشه از سواب. الان یه نحوی رو فرض کنید، مثلا یه نحوی ملکه نحو داره، قشنگ میتونه حرف بزنه، اما یه بار اشتباه کشیده مثلا عامیانه لاتی حرف بزنه، اینجا اشتباه مثلا میشه اون مثلا بذار بشه به مغالطه بندازه طرف رو برخیر، همونجور میشه معنا کرد، همون که نه واقعا مثلا مراعات قواعد نشده باشه، وقت شاید داره مثلا ملکه اشکال میشه. فیاشد جواب نفی. تعریف و علم مطلب در جواب نفی بگید فعل مضارع منصوب بود کلا مجزوم نمیشه. اگر فا باشه جواب بر سرش بیاد انا مقدر میگیره منصوب میشه، اگر فا نباشه انا مقدر میگیره مجزوم میشه به انا مقدر. در جواب نفی و نهی و استفهام و طلب و عرض و این بحث خب الان میخورید اشاره تو چیزم میاد سیوتی هم میاد. خب این هم بزن. بعد از بحث حاجت ایشون سریع تعریف و مطلب و نتیجه میگیرن. نکتهشو دیروز گفتیم. چرا؟ چون ایشون تعریف رو به غایت مطرح میکنه. چرا شونه فضل؟ نه اصلا بخاطر همین میگیم که الحاجه رو به خاطر همون سوالی که گفتیم الحاجه رو چرا اول آورد، به خاطر همون هم منطق با غایتش تعریف کرد. بذار فهمه که ولذالک خودش هم با یه لذالک اشاره میکنه به کل بحث قبلیش که همون الحاجه علی المنطق بود. فهمه که ولذالک عرفو تعریف کردن. این تعریف هم مال خود ابو ظفر نیست، تعریف قبلی هاست. فکر میکنم جوهر نزیدم تقریبا یه تعریف شبیه به این ارائه داده. شاید اصل تعریف مال خواجه نصیرالدین طوسی باشه اون زمان ها. عرفو علم منطق تعریف کردن علم منطق رو به انه آلت و قانونیه، یه ابزاریست کلی تحت مراعاتوها از ذهنه همه خطر فلسفه که نگه میداره حفظ میکنه مراعات کردن اون قواعد ذهن رو از خطای در فکر. خب فهمان که فنظر الا کلمت مراعاته ها، به کلمه مراعات نگاه کنید، ورف صرفی ها و بفهمید که ما اینو چرا آوردیم، یعنی چرایی کلمه مراعات رو دقت کنید توش. کما قدمنا همونطور که قبلا گذشت میخوام بگم که بابا خود منطق اسمت ذهن از خطا نمیده، اما مراعات کردن قواعدشه که اسمت ذهن از خطا میده. قبلا گفتم فرمان که فلیسه کل من تعلم المنطق اوس معن الخطا فی الفکر. اینجور نیست که خلاصه هر کسی که علم منطق رو یاد بگیره اسمت از خطا در فکر داشته باشه، نه اینطور نیست. فلیسه کل من تعلم المنطق اوس معن الخطا فی الفکر. لیسه کل انشالله بعدا میگیم که سور سالقه جزئیه است. یعنی چی؟ با این اصطلاح پارسال کار کردید لابد. یعنی سالقه جزئی قضیه همه سالقه جزئیه است. یعنی بعضیا اینجور نیستن اینطور. کما انه لیس کل من تعلم نحو اوس معنی الخطا فی اللسان. کما اینکه اینطور نیست که هر کسی که نحو خونده باشه اسمت از خطای در لسان پیدا میکنه، بل لابد من مراعات القواعد و ملاحظتها عند الخواجه لیعصم ذهنه او لسانه. پس چاره ای نیست از مراعات قواعد و لحاظ کردن اون قواعد موقع نیاز تا اینکه یعصم ذهنه او لسانه، تا اینکه ذهنش رو در منطق یا لسانش رو در نحو صرف حفظ بکنه از خطا. بعد یه کلمه دیگه رو توی تعریف ذکر میکنم، همین کلمه آلت که منظور الا کلمت آلف تعریف و تحمل معناها فتعرفه. باز جواب امر اینجا دیگه منظور تعمل تا اینکه بشناسی، یعنی فتعرفه تا اینکه بشناسی که ان المنطقه انما هو من قسم العلوم العالیه التي تستخدم لحصول غایه هي غیر معرفه نفس مسائل جزء علوم عالیه که علوم عالی استخدام میشن برای به دست آوردن یک غایتی که اون غایت غیر از خود مسائل علمه. یعنی غایت اصلی ما، مقصود اصلی ما از خوندن منطق خود مسائل علم منطق نیست. منطق رو مقدمه میخونیم برای یه غایت دیگری، به حصول غایتن که اون غایت غیر از خود مسائل علمه، به خلاف علوم علم که تو علوم اصلی چجوره وضعیت میخونیم برای خود این مسائل. یعنی غایت ما از خوندن مثلا فیزیک، غایت ما از خوندن مثلا شیمی، خود دونستن مسائل فیزیک و شیمی مثلا. درست شد؟ این هم پس تعریف علم عالی و علم اصالی که عبارت دیروزمون این بود ما فیه یونزر علم اصالیه، ما بهی یونزر و علل غیر علم مثلا عالیه. نظام فهمن که فهوبه یتکفلو ببن. خب یه بحثی هست، خب اگر بعدی گفتی که منطق عالی، خب آلت واسه چی؟ خیلی هم مانند تو حالا کتاب های منطقی و فلسفیشون گفتن منطق آلت واسه فلسفه، مقدمه واسه فلسفه. شما غالب کتاب های فلسفی رو نگاه کنید ابتداعاً یه مثلا بحث منطقی شده تو حوزه 50 صفحه 20 صفحه بحث منطقی میکنن، بعد وارد فلسفه میشن. این نشون دهنده اینه که اینا منطق رو مقدمه واسه فلسفه میدونستن و تو حوزه هم این متاسفانه شهرت پیدا کرده که وقت مقدمه واسه فلسفه هست مثلا. در حالی که مطلقا اینجور نیست. دیروز هم عرض کردیم منطق آلت و مقدمه هست واسه همه یه علوم، چون واسه همه یه علوم مقدمه و آلته. بذار گفتیم که چیه؟ عالی محضه و دیگه مقدمه بر اون خود منطق دیگه مقدمه به اصطلاح کاربردی نیاز نداره. چه بسا مقدمه اثبات وجود موضوع نیاز داشته باشه. حالا ببینید چی میشه. بعد که چه داشته؟ خب لذایشون هم اینجا میاد خلاصه دادی میزنه که بابا منطق فقط مقدمه واسه فلسفه نیست، بابا منطق واسه همه علوم مقدمه است. هر علمی که توش تفکر هست، توش استنتاج هست، توش استدلال هست به منطق نیاز داره. بزن فهمند که فهوه یتکفل به بیان طرق عامه صحیحه. این طرق عامه یعنی چی؟ طرق عامه یعنی همون قانون. دیروز معنا کردیم گفتیم قانون چیه؟ قانون گفتیم لغت میش بله. تو اصل لغت مثلا عبریش معنی خطکش بود، مستر خطکش. اما وقتی تعریف شد اومدن گفتن که هر چیز کلی رو بگیم قانون. یه قول اینه. یه دیگه میگم نه، به قواعد کلی میگن قانون. به قواعد کلی. قاعده کلی چیه؟ قاعده کلی یعنی جا یه قضیه کلی ما داشته باشیم، مثلا یه موجبه کلی برفرض که این موجبه کلی بر مصادیقش صدق میکنه، قابل انطباق بر مصادیق متعدد هست، به میگن کلی. درست شد؟ پس هر چیزی که قابل انطباق بر مصادیق متعدد باشه بهش میگن کلی. قاعده کلی یعنی قضایای کلیه. حالا این قضایای کلی دیروز عرض کردیم یه سرشون اعتباری هم مثل قوانین مدنی و قوانین مثلا حقوقی و امثال اینا اعتبار کردن، حقیقت و واقعیتی تو خارج نداره که ما اعتبار کردیم آقا این چراغ رو دیدی وایسا، یا نحو و صرف همشون به این شکل دیگه، کل فاعل منصوب، کل حالا برنامه فاعل میشد منصوب به جای برمی‌خورد، نه اعتبار معتبره دیگه، گفته آقا فاعل‌ها رو مرفوع بکنیم، مفعول‌ها رو مثلا منصوب بکنیم، اینا اعتباری. یه سری از قواعد ما نه اعتباری نیست، خبر میده از یه حقیقتی ماورای قاعده، ماورای الفاظ، فقط این لفظ کارو درست نمیکنه، یه حقیقتی تو خارج هست، با این الفاظ میخوایم حکایتگری کنیم از اون خارج. مثلا چی؟ یه بار اینی که بگیم مثلا دو دوتا چهار تا میشه، این میشه اون حیث خبری قضیه. یه بار میگید نه دو دوتا باید چهار تا بشه. الان اینجا ظاهرش اعتباریه، ظاهرش امر دیگه آمران است. بذار این فکر کردن بابا این که اعتبار نیست، این هرچند ظاهرش به قول شما نحوی یا انشاءه، اما بگید یورید و بهن اخبار اراده شده یه خبر واقعیتی خلاصه حکایتگری بشه. درست شد؟ میخوام این قواعد منطق این شکلی هست، قواعد منطق از یه گزارهای حقیقی و واقعی داره خبر میده. اینو میخوام بگم که اما به هر دوش هم قاعده میگن، قانون میگن. میخوام بگم این انصراف قانون بیشتر تو اون اعتباری هاست، این به خطا نندازته. تو قانون توی حقایق هم کاربرد داره، میگن قانون که اصلا بگیم که آب باید در 100 درجه بجوشه، بابا چه بگید چه نگی آب در 100 درجه میجوشه دیگه. اما مثلا اینو به شکل قانون مند مثلا داریم، همه گزارهای منطقی هم این شکلیه، میگه مثلا معرف باید دور نداشته باشه، خود دیگه هم یکی از شروع داره. درسته؟ استدلال باید مثلا تکرار هر دو وسطش رعایت بشه. روی این بایدها هرچند ظاهرش انشاءه اعتباره، اما حقیقتا داره از یک واقعیتی خبر میده. قوانین منطق این شکلیه. منطق جایی نیست اعتبار باید اعتباری نداره. اما اگه تو فضای اعتبار منطق بحث داره یا نداره اشاره مفصل کار میکنیم، باید که داره میشه. یه فضاهایی از منطق داره از اعتبار بحث میکنه. حالا ببینیم چطور میشه. خب دیگه حالا بقیهش بمونه. و سلام علیکم.